kınar çınar değil سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و در نیمه این ساعت با برنامه مهمان آزادی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی 16 جنگجو هنگام عبور از افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه داون از این جنگجویان به عنوان تروریستان یاد کردند و گفتند که آنان هنگام عبور در ولسوالی وزیرستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. این روزنامه به نقل از بخش مطبوعات اردوی پاکستان نوشته است که این افراد هنگام عبور از سوی نیروهای امنیتی پاکستانی شناسایی شدند و پس از یک درگیری کشته شدند. اردوی پاکستان از حکومت طالبان خواسته که به تعهدات خود عمل کند و با کنترل مرزهای افغانستان به افراد اجازه ندهد که اقدام به حملات تروریستی در داخل پاکستان کنند. اما مقام‌های طالبان همواره چنین ادعاهای را رد کرده و گفتند که آنان مسئول ناکامی‌های امنیتی پاکستان نیستند. ایالات متحده جایزه‌های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. با گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی‌شود. 6 نفر از جمله دیوید هسلا، شهروند آمریکایی در حمله به هتل سرینا کشته شدند. با گزارش این رادیو، اگرچه نام سراج الدین حقانی دیگر در لیست سیاه وزارت عدلیه آمریکا نیست، اما نام وی امروز یکشنبه همچنان در وبسایت اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، دیروز شنبه گفت که دولت آمریکا جوایز تعیین شده بر سر سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی و یحیی حقانی را لغو کرده است. ایالات متحده به اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. حکومت‌های پاکستان و طالبان بار دیگر متحد شدند که روابط دیپلماتیکشان را بیش از پیش گسترش داده و تقویت کنند و از همه امکانات خود در جهت منافع متقابل مردم پاکستان و افغانستان استفاده کنند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل، بر تعهد خود به ادامه تعامل و روابط دوجانبه سودمند با افغانستان تاکید کرده است. او افزوده که دو طرف بر گسترش تعامل و گفتگو بین مقامات ارشد برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه توافق کردند. محمد صادق خان پیش از این در 24 دسامبر 2024 به کابل سفر کرده بود. همزمان با این، پاکستان در ولایت پکتیکا در افغانستان حملات هوایی انجام داد که در نتیجه چندین غیر نظامی نیز کشته شدند. وزارت خارجه طالبان در باره دیدار صادق خان با امیرخان متقی گفته است که این دیدار به تقویت روابط دو جانبه، تقویت همکاری های دیپلماتیک، گسترش همکاری های تجاری و ترانزیتی و حل مسائل مربوط به مردم دو کشور تمرکز داشته است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز در برابر ایران باخت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرد که در این بازی که 4 عصر پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز شده بود، 0-14 ایران در برابر افغانستان برنده شد. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 1-7 از امارات متحده عربی شکست خورده بود. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز سه‌شنبه این هفته با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 با میزبانی تایلند به تاریخ 20 مارچ آغاز شده است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت‌ها در گروه سی با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. مقام های گروه حماس میگویند که صلاح البردویل یکی از رهبران سیاسی این گروه در حمله هوایی اسرائیل در شهر خان یونس غزه امروز کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند و گزارش خبرگزاری رویترز یک رسانه طرفدار حماس گفته است که در این حمله علاوه بر البردویل همسر او نیز کشته شده است. مقام های اسرائیلی در این باره هنوز چیزی نگفتند. طاهر النونو مشاور رسانه‌ای رهبری حماس در پیام در فیسبوکش برای مرگ البردویل سوگواری کرده است. صدای انفجارها در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی نوار غزه در ساعات اولیه روز یکشنبه شنیده شده. طیاره های اسرائیلی چندین هدف را در این مناطق مورد حمله قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه آمریکا چه تأثیر روی روابط حکومت طالبان با جهان خواهد داشت؟
اگر طالبان بخواهند که از فرصت استفاده بکنند، من فکر میکنم زمینه های برای اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته شوند.
در گزارش های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که ایالات متحده می تواند در اوکراین حضور میدانی داشته باشد، البته نه آن طوری که خیلی ها انتظار داشتند. صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند، می گوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. دختران محروم از آموزش چی می گویند؟
یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود می سازد.
گفتنی های شما را در رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
متاسفانه که کارمندان دولت در طول از 2 ماه معاش عرض نکردن، دیگه رمضان نسبت به سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم کمتر بود، در این زمان سر مردم ضعیف است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این خواست را سرپرست وزارت امور خارجه حکومت آنها در دیدار با صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در کابل مطرح کرده است. بر اساس گزارش دان، رسانه پاکستانی، حکومت پاکستان روز گذشته 2150 مهاجر افغان فاقد اسناد را از طریق گذرگاه تورخم اخراج کرده است. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
در حالی که نزدیک به یک هفته به پایان مهلت اقامت مهاجران افغان فاقد مدرک و دارندگان کارت های ECC در پاکستان باقی مانده، حکومت طالبان از پاکستان خواسته که به جای اخراج مهاجران افغان، آنان را باید به شکل آبرومندانه و به تدریج به کشورشان بازگرداند. این درخواست را امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در دیدار با صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در کابل مطرح کرده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به روز شنبه 2 حمل، بدون آن که به پاسخ مشخص این درخواست اشاره شده باشد، آمده که نماینده ویژه پاکستان در این دیدار در کابل امنیت افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه خوانده و متعهد شده که اقدامات لازم را برای صدور ویزه برای افغانها و تسهیل سفر آنان به پاکستان انجام دهد. حکومت طالبان در حال این درخواست را از پاکستان مطرح می کند که روزنامه دان پاکستان به تازگی گزارش داده که پاکستان روز شنبه 2150 مهاجر افغان بدون مدرک را از طریق دروازه تورخم اخراج و به حکومت طالبان تحویل داده است. حکومت پاکستان پیش از این درخواست حکومت طالبان برای به تعویق انداختن مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی این درخواست از راه‌های دیپلماتیک مطرح شده بود، اما روز پنجشنبه 20 مارچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری تاکید کرد که تاریخ تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ACC و سایر مهاجران غیرقانونی تغییر نکرده است. پاکستان از دارندگان کارت‌های ACC و دیگر مهاجران غیرقانونی افغان خواسته که تا 31 تاریخ ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند. در غیر آن در برابر آنها اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. شماره از مهاجران افغان دارندگان کارت‌های ACC میگویند که مهلت داده شده بسیار کوتاه است و آنها نمی‌توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. عبادالله یک مهاجر افغان ساکن پشاور خیبر پختونخوا برای رادیو آزادی گفت:
نو مشکل دغلطه ده مونگا تعلیم
مشکلی نست که اطفال ما اینجا درس میخوانند، ما اینجا کاروبار داریم، زندگی جریان دارد، آنجا چی خواهیم کرد؟ ما از پاکستان میخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کند.
حاجی تورباز یک مهاجر افغان مقیم کراچی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دارنده کارت ACC میگوید که 3 نسل از خانواده اش در این کشور بودند و اکنون بازگشت به افغانستان برای او بسیار دشوار است.
ما در آنجا بلد نیستیم، اطفال ما اینجا بزرگ شدند، آن کشور را ندیدند. ما آنجا نه زمین داریم، نه خانه و نه پول کافی برای رفتن داریم. پس اگر با آنجا برویم چی خواهیم کرد؟
بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در پاکستان حدود 800 هزار مهاجر افغان دارای کارت ACC هستند. این کارت ها به اساس یک توافق نامه در سال 2007 میان حکومت های افغانستان و پاکستان به افغان ها داده شده است. بر اساس گزارش UNHCR، در پی اعلام طرح بازگشت خارجیان غیرقانونی دولت پاکستان، از 15 سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 843 هزار افغان از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در خبرها شنیدید، ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. به گزارش رادیوی ملی ایالات متحده، NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. در این مورد با محمد اسحاق اطمر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که لغو این جایزه از سوی وزارت خارجه امریکا به چی معناست و چرا مهم است؟
البته دی قسمت کشور قطر زیاد به حیث میانجیگری در بین امریکا و طالبا کار کرده و این مسئله از چند زمانی و پیش ای توسط امو ابتکار قطر انجام شد. اگر شما بخاطر داشته باشین، آقای سراج الدین حقانی با امارات متحد، عربستان سعودی و قطر هم سفرهای داشتن و دید و بازدید های هم داشتن. ای تو فکر میشه که زمینه سازی توسط خود قطریان انجام شده باشه و اعتماد سازی هم توسط از اونا صورت گرفته باشه که در نتیجه این میرفع تعذیرات بالای شبکه حقانی، مخصوصا سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی، یحیی حقانی ای صورت گرفته.
هفته گذشته یک هیئت امریکایی در کابل همراه با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق ایالات متحده بر افغانستان، با مقامات طالبان ملاقات کردند و بعداً از رهایی یک امریکایی از قید طالبان خبر داده شد. این موضوع چقدر با لغو جایزه 10 میلیون دلاری از سوی وزارت خارجه امریکا ارتباط دارد؟
ایتو گفتمش که مستقیماً این معامله صورت گرفته. در یکی دو دفعه قبلی هم یکی دو نفر از افغان ها از گوانتانامو اینا آزاد شدن و در مقابل از او هم همین قسم امریکایی ها او رازا ساختن و طالبان یک دو سی نفر دیگر که در قیدشان بود امریکایی ها بودن و رازا ساخته بودن. یعنی یک معامله اردوش به می ارتباط بده که هم رفع تعزیرات و هم آزادسازی در حقیقت روی یک معامله امریکا و طالبا با هم با میانجیگری کشور قطر به توافق رسیدن.
گزارش های تایید نشده هم وجود دارد که پیش از سفر هیئت امریکایی در کابل شعارهای ضد امریکایی از دیوار سفارت امریکا پاک شده و همچنان یادآور شدیم از لغو جایزه 10 میلیون دلاری از سوی وزارت خارجه امریکا. این اقدامات بعدی است و در این حال حکومت طالبان از فعال شدن فعالیت‌های کنسولی سفارت افغانستان در اسلو هم خبر داده. چی فکر می‌کنین این اقدامات چقدر روی روابط طالبان با جهان تاثیرگذار است و نشان دهنده چی است؟ آیا در آینده نزدیک حکومت طالبان را جهان به رسمیت خواهند شناخت؟
ما گمان نکنم برزی که یک معامله بین خود طالبا و کشورهایی که شما از اون نام گرفتین است، ولی بر صورت سپردن قنسولگری ناروی میتونه یک علامه بهتر بر طالبا باشه که اینا آهسته آهسته میتونن امو روابط سیاسی خود با کشورهای اروپایی و غربی دوباره برقرار بسازن. و این تعامل اینا را اگر طالبا بخواهند که از این فرصت استفاده بکنن و به خواست جامعه جهانی لبای بگن، من فکر میکنم زمینه های بر از اینا مساعد میشه که تا اینا از طرف کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته شوند.
محمد اسحاق اطمر کارشناس امور امنیتی و سیاسی بود که در مورد لغو جایزه 10 میلیون دلاری بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها از سوی وزارت خارجه امریکا صحبت می کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند. میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. بر اساس گزارش ها ایالات متحده میتواند در اوکراین حضور میدانی داشته باشد، البته نه آن طوری که خیلی ها انتظار داشتند. کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چون این اقدام یک ضمانت امنیتی قوی و گام در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در صحبت تلفنی اخیر بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش که در جریان آن کیف با آتش بسی 3 روزه موافقت کرد، موضوع حضور ایالات متحده در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین هم مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که در این مکالمه درباره امکان کمک آمریکا به بازسازی زاپروژیا هم با دونالد ترامپ صحبت کرده است. زاپروژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است و از ماه مارچ 2022 در اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. رئیس جمهوری اوکراین افزوده که فقط پایان اشغال زاپروژیا کافی نیست، چون باید زیرساخت‌های در آنجا باشد و از جمله آبرسانی، کارکنان فنی و بسیاری مراحل دیگر تا نیروگاه بتواند در آینده شروع به آوردن پل و برق به مردم بکند. قصر سفید هم در بیانیه خود درباره صحبت تلفنی رهبران دو کشور نوشت که دونالد ترامپ به ولودیمیر زلنسکی گفت مالکیت ایالات متحده بر تامین برق و نیروگاه‌های اتمی اوکراین بهترین محافظت برای این تأسیسات خواهد بود. کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چنین اقدامی یک ضمانت امنیتی قوی و گامی در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. ولودیمیر اومنچینکو مدیر برنامه انرژی در مرکز تحقیقاتی رازومکوف مستقر در کیف میگوید او باور دارد که اگر آقای ترامپ چنین پیشنهادی را رها کند، اوکراین نباید آن را رد کند، بلکه باید آن را البته با شرایط خاصی بپذیرد. با گفته او این شرایط باید از جمله شامل تضمین کنترل کامل اوکراین بر این نیروگاه باشد و همچنین اطمینان از این که انرگو اتم سازمان انرژی اتمی اوکراین به عنوان تنها اداره عملیاتی نیروگاه باقی بماند. اومرچینکو افسود که جز متخصصان اوکراینی هیچ کس دیگر اطلاعی از ویژگی های ژاپروژیا ندارد، زیرا هر واحدی هسته‌ای ویژگی های خاصی خودش را دارد. اوکراین دارای 15 راکتور قابل استفاده است که در 4 نیروگاه هسته‌ای این کشور قرار دارند. ژاپروژیا یکی از این 4 نیروگاه است و در حال حاضر در اشغال نیروهای روسیه است. وضعیت در اوکراین بی‌سابقه است، چون جنگ فعال هرگز در کشوری با نیروگاه‌های متعدد اتمی روی نداده است. ایگور ریویتریویچ، کارشناس سیاسی حدود آمریکا در نیروگاه اتمی اوکراین و ایجاد منافع برای واشنگتن را نوع تضمین امنیتی می‌داند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند، میگوید که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان غیر قابل قبول است و هیچ توجیه ندارد. در این حال شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه این ممنوعیت نه تنها بر آینده آنها بلکه به ضرر آینده کشور نیز خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه واکنش ها به شروع یک سال تعلیمی جدید دیگر بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند، گفته که به دلیل ممنوعیت های آموزشی طالبان 2.2 میلیون دختر از آموزش محروم شدند، رقمی که میتواند تا سال 2030 از 4 میلیون نفر فراتر رود. این صندوق روز شنبه در شبکه ایکس تاکید کرده که هر دختر حق دارد بدون هیچ استثنایی در امنیت درس بخواند، فرصت داشته باشد و با امید با آینده پیش برود. در این حال کن پیج، مسئول بخش وکالت و ارتباطات این صندوق، روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته که این ممنوعیت غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. او افزوده هر دختر و پسر بدون توجه به اینکه کی و در کجا است حق آموزش را دارد. همزمان با این، سازمان عفو بین الملل خواستار لغو ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان ناوقت روز شنبه دوم حمل با نشر گزارشی گفته که طالبان باید به همه دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند و از تبعیض علیه آنها دست بردارند. این سازمان در این گزارش افزوده که تداوم این ممنوعیت غیر قابل توجیه است و حقوق اولیه بشر را نقض می کند و از جامعه جهانی خواسته تا در این زمینه گام های محکمی بردارد و میکانیزم قوی را برای پاسخگو قرار دادن طالبان ایجاد کند. این در حالی است که شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت آموزش نه تنها آینده آنان را بلکه آینده کشور را نیز با خطر روبرو میسازد. بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
ما به سوی تاریکی رانده میشیم. بدون آموزش توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ و یک حمله مستقیم به توانایی های یک نسل کامل در جامعه ما است و آینده افغانستان کاملا نابود میسازد.
یکی دیگر از آنها که نخواست نامش در گزارش منتشر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نبود دسترسی به آموزش نه تنها آینده ما را که به خطر میندازد، بلکه امو کشور ما را همچنان از پیشرفت و توسعه باز می‌داره. ما همچنان حق داریم که آموزش ببینیم، پیشرفت کنیم و آینده روشن داشته باشیم.
پیش از این صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف روز شنبه 22 مارس گفت که با آغاز سال تعلیمی جدید به دلیل ادامه ممنوعیت‌های طالبان 400 هزار دختر دیگر بر تعداد دختران محروم از آموزش در افغانستان افزوده شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد. در سال 2022 دروازه پنتون را نیز به روی آنان بست و در سال 2024 دختران و زنان را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. بانک اقدامات طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی، کار و اجتماعی در برابر زنان و دختران افغان واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و مدعی است که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
تا دقایق دیگر گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن با آغاز فصل بهار شماری از دهقانان افغان نسبت به بهبود وضعیت زراعت در سال جاری خوشبینند. کارشناسان امور زراعت چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل بهار و بارندگی های اخیر شماری از دهقانان افغان نسبت به وضعیت زراعت در سال جاری ابراز خوشبینی می کنند. محمد حنیف یکی از دهقانان ولسوالی چهاردره ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال وضعیت زمینات هنوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده، انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا ولی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است، توکل به خدا دیگه.
اما در برخی مناطق به ویژه در ولایت نیمروز کمبود بارندگی همچنان یک نگرانی جدی برای دهقانان است. محمد عظیم دهقان و باشنده ولسوالی چهاربرجک نیمروز به رادیو آزادی گفت که با وجود بارندگی کم در این منطقه جریان آب از دریای هلمند هنوز ادامه دارد.
در این مناطقی است بارندگی خیلی کم شده. خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده. متفعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر امیر تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اما در کنار این خوشبینی ها نگرانی های نیز از ادامه تاثیرات خشکسالی های متوالی و کمبود مدیریت منابع آبی وجود دارد. برخی از کارشناسان امور محیط زیست هشدار می دهند که بارندگی های اخیر نمی تواند اثرات خشکسالی های متمادی را جبران کند، زیرا یخچال های دائمی و برفگیر های کافی و بند های مناسب برای ذخیره سازی آب های سطحی وجود ندارد. احمد جاوید نور آگاه امور زیست تاکید می کند که برای جلوگیری از بحران کمابی نیاز است که مدیریت بهتر روی منابع آب صورت گیرد.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. ساحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت نوشته شده که در تلاش است تا پروژه‌هایی را برای مدیریت بهتر آب عملی کند. در ادامه آمده که از جمله برنامه‌هایی که برای بهبود مدیریت منابع آبی وجود دارد، اعمار بندهای کوچک و متوسط، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و آموزش دهقانان در مورد روش‌های مدرن زراعت و تلاش برای ذخیره‌سازی آب‌های سطحی است تا دهقانان در زمان کم آبی از آن استفاده کنند. گفتنی است که در سالهای اخیر خشکسالی‌های شدید باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و تخریب بخش‌های از زمین‌های زراعتی در افغانستان شده و حتی بسیاری از دهقانان به دلیل کمبود آب زمین‌هایشان را ترک کردند. هرچند بارندگی‌های اخیر امیدهای را در دل دهقانان زنده کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌ریزی درست و مدیریت منابع آب این مشکل همچنان پا بر جا خواهد ماند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
نام از فرید، تخلص میکنم فرارون، باشنده ولایت جوزجان میباشم. در این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگ دست ها، یتیم بی بزوات باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که راه نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان کسانی که اقتصادشان خیلی خوب است، زندگی آرام و سهولت دارن، باید دست فقرا را بگیرن. کسانی که نیازمند هستند به پول، به غذا، باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
سلام و عرض ادب، عبدالحمید هستم از ولایت بغلان. در رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ رود ارتزاقیشون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه معاش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان صد مردم ضعیف است.
سلام در شنیدگانتون. سال 1404 را در تمام مردم ملت افغانستان تبریک میگم، بخصوصا ماه مبارک رمضان روزه و نماز کلگی قبول باشد. اگر بتنه کسانی که وضعیتش خوبتر است به خاطر برای افطاریه برای مردم فقرا و غریبا کمک کنه.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی رو خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی 16 جنگجو هنگام عبور از افغانستان به پاکستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه داون از این جنگجویان به عنوان تروریستان یاد کردند و گفتند که آنان هنگام عبور در ولسوالی وزیرستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. ایالات متحده جایزه های تعیین شده بر سر 3 تن از رهبران ارشد طالبان از جمله وزیر داخله آنها را حذف کرده است. با گزارش رادیوی ملی ایالات متحده NPR، سراج الدین حقانی که حمله جنوری سال 2008 به هتل سرینا در کابل را طراحی کرده است، دیگر نامش در وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده در بخش جایزه برای عدالت ظاهر نمی شود. ایالات متحده با اطلاعاتی که منجر به بازداشت سراج الدین حقانی شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود. حکومت‌های پاکستان و طالبان بار دیگر متحد شدند که روابط دیپلماتیکشان را بیش از پیش گسترش داده و تقویت کنند و از همه امکانات خود در جهت منافع متقابل مردم پاکستان و افغانستان استفاده کنند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل، بر تعهد خود به ادامه تعامل و روابط دو جانبه سودمند با افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه طالبان درباره دیدار صادق خان با امیرخان متقی گفته است که این دیدار به تقویت روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک، گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی و حل مسائل مربوط به مردم دو کشور تمرکز داشته است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دومین بازیش در جام ملت‌های آسیا 2025 امروز در برابر ایران باخت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش اعلام کرد که در این بازی که 4 عصر پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز شده بود، 0-14 ایران در برابر افغانستان برنده شد. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه با نتیجه 1-7 از امارات متحده عربی شکست خورده بود. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 با میزبانی تایلند به تاریخ 20 مارچ آغاز شده است. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این رقابت‌ها در گروه C با تیم‌های ایران، امارات متحده عربی و اندونزیا همگروه است. مقام های گروه حماس میگویند که صلاح البردویل، یکی از رهبران سیاسی این گروه، در حمله هوایی اسرائیل در شهر خان یونس غزه امروز کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و گزارش خبرگزاری رویترز، یک رسانه طرفدار حماس گفته است که در این حمله علاوه بر البردویل، همسر او نیز کشته شده است. مقام های اسرائیلی در این باره هنوز چیزی نگفتند. تیاره های اسرائیلی چندین هدف را در این مناطق مورد حمله قرار دادند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند با مشکلات و مشقت های زیاده. آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدن. اما اکنون در مهاجرت به سر می برن و زندگی متفاوت را تجربه می کنن. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعدی، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کار سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودی است که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم، کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم، کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و بدلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اوجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اوجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور یا نه. خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان انترنت نبود و کسایی به انترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر مرا میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر مرا میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را مادرم تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر را ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد ده افغانی شه به من میداد، ما ده افغانی شه در بس در میلی بس میشیشتم تا یک مسیر که پانتون میرفتم، ده دیگه شه از مسیر دیگه از پل اصلا از پل پلارتن کابل تا خود پانتون کابل پنج افغانی شه اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پانتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پانتون کابل تا خانه خود پیاده میامدم. هر قدمی که میبرداشتم به دل خود میگفتم خدایا کاش که خانه ما در اینجا میبود، کاش که اینجا نزدیک میشد. حالا من میرستم، حالا من میرستم، حالا میرستم، حالا میرستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا میشد که من پاهای بیش از حد بی‌حس میشد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پانتون کابل فارغ شدم، نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستای دیگه بسیار زیاد او کار کرد. پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم، کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یکی داد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت مطوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزین روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تحقیقاتشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، به او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بتانم، به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین ماجرت به خاطری بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، من قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن من باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتانم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتانم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن استم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم، یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک بقیه بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشه، در ملک که ما قراری باشه، لبخند شما دوباره جاری باشه،
از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فرار باشه، غم های سبیل مانده فرار باشه. دم ملک و وطن باشه